ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 3 مرداد ماه 1401 برابر با 25 ژوئیه 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
ممنون نسرین. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران یا جهان که شنونده ما هستید. بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه 3 مرداد در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد. اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در عین حال تایید کرد که از صبح دوشنبه اختلال ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT در شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها این محدود شدن دسترسی به اینترنت موجب اختلال در روند امور بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها شده و در مناطق محدودی هم که اینترنت وصله سرعت آن بسیار کند گزارش شده است. در میانمار اما رسانه‌های دولتی روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور 4 تن را که فعال دموکراسی خواه معرفی شدند به اتهام آنچه انجام اقدامات تروریستی خوانده شده اعدام کردند. این نخستین مورد اعدام در میانمار در 50 سال اخیر است. روزنامه گلوبال نیو لایت میانمار در گزارشی نوشته از جمله افراد اعدام شده کیاو مینیو، فعال دموکراسی خواه، و فیوزیاتاو، نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ بودند. بنابر گزارش این روزنامه، افراد اعدام شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها هم در زندان اجرا شده است. میانمار در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و دولت این کشور با کودتا به دست نظامیان افتاده است. برگردیم ایران. همزمان با 22 سالگرد درگذشت احمد شاملو، نیروهای امنیتی با بستن درهای ورودی امامزاده طاهر کرج از حضور شهروندانی که برای یادبود او گرد هم آمده بودند ممانعت کردند. پیش از این اعضای کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بودند که ساعت 5 روز یکشنبه 2 مرداد بر مزار این شاعر در امامزاده طاهر کرج گرد هم می‌آیند. مراسم یادبود احمد شاملو در سالهای اخیر با ممانعت و فشارهای امنیتی و انتظامی ماموران مواجه بوده است. و در خبری دیگر هم با قرار گرفتن شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت خطرناک، روز دوشنبه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به حالت آماده باش درآمدند. عابد ملکی، معاون عمرانی استاندار تهران، بر ضرورت استفاده از ماسک‌های مورد تایید وزارت بهداشت توسط کسانی که در مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز قرار دارند تاکید کرده است. از گروه‌های حساس، سالمندان، بیماران قلبی، عروقی، ریوی، تنفسی و کودکان خواسته شده از تردد و فعالیت در فضای باز خودداری کنند. در 4 گذشته شهر تهران تنها 2 هوای پاک را تجربه کرده. اما بیشتر خواهید شنید در بخش‌های دیگر خبری از شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی که میگوید موساد قصد داشته یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر بکند. و با نسرین افشار باشید و مجله نیمروزی.
ممنونم از تو. فرشته قاضی بود خوشخنده با آخرین خبرهای ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت از خونسا کردن یک عملیات جاسوسی اسرائیل در اصفهان خبر داده. قطع سراسری اینترنت خانگی همراه با بررسی علت اون در این مجله. مخالفت با حجاب اجباری در ایران هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند و در این مورد گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. یک روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت شماری از متهمان به همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در این باره جزئیات بیشتری رو منتشر کرده. در همین باره همکارم نوشین سید حسینی روی خط تلفن همراه با ماست. نوشین، برای ارائه جزئیات بیشتر به ما بگو که نور نیوز چه نکاتی رو مطرح کرده؟
اجازه بده یه گذری داشته باشم به اطلاعیه وزارت اطلاعات که روز گذشته صادر کرد. وزارت اطلاعات در اون بیانیه از بازداشت افرادی خبر داده بود که ازشون به عنوان عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل یا موساد نام برده بود. هیچ اشاره‌ای به هویت، ملیت، زمان و مکان بازداشت این افراد نشده و فقط از مرز ورودی اونها نام برده شده بود که گفته بودن که از اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدن. اما در ادامه گفته بودن که وزارت اطلاعات گفته که این افراد که بازداشت شدن ماها در تور اطلاعاتی ماموران امنیتی قرار داشتند و اینکه قصد داشتن در نقاط حساس عملیات خرابکاران و تروریستی انجام بدن. این مال بیانیه دیروز وزارت اطلاعات بود. اما سایت نور نیوز که نزدیک هستش به شورای عالی امنیت ملی امروز جزئیات بیشتری نسبت به اون بیانیه البته منتشر کرد. اینکه مثلا گفته که مواد منفجره کار گذاشته شده بوده، یعنی خیلی نزدیک بوده به انجام عملیات به گفته این وبسایت، و اینکه مواد منفجره رو در یکی از مراکز حساس جمهوری اسلامی در استان اصفهان کار گذاشتن. نگفتن کجای استان اصفهان نسرین، ولی ما میدونیم که بخشی عظیمی از تاسیسات هسته‌ای ایران و همینطور فعالیت‌های غنی‌سازی، سانتریفیوژها، همه اینا در حوالی نطنز در استان اصفهان قرار دارن و خب وقوع انفجارهای متعدد در دستگاه‌های سانتریفیوژ سابقه داره، چون که حتی مقامات جمهوری اسلامی هم این رو تایید کردن. اما خب نور نیوز اشاره نکرده. اما یه بخش دیگه هم از خبر نور نیوز هست که میگه که عناصر عملیاتی این شبکه ماها در یک کشورهای آفریقایی تحت آموزش بودند، چند بار هم عملیات مورد نظر رو شبیه سازی کردند. این طبق معمول نور نیوز باز هم اون نکات مبهم در بیانیه وزارت اطلاعات رو روشن نکرده، یعنی نگفته که این افراد کی بودن، چند تا بودن، ملیتشون چیه و کی اینا رو بازداشت کردن و کجا.
وزارت اطلاعات به تازگی بیانیه دیگر رو هم درباره بازداشت‌های دیگه منتشر کرده بود، از اینا برای ما بگو.
نسرین، اجازه بده که یه نکته رو هم اینجا من اشاره کنم بهش و اون در مورد کشورهای آفریقایی هستش، چون که نور نیوز اشاره میکنه به کشورهای آفریقایی اما هیچ جزئیات دیگه ای نمیده. حدود 3.5 سال قبل شبکه 13 اسرائیل یک گزارش مستند پخش کرد درباره اینکه اسرائیل در بعضی از کشورهای آفریقایی اقدام به آموزش نظامیان کرده و توی اون گزارش به اسم 12 کشور آفریقایی اشاره کرد و مثل کشورهای مثل تانزانیا، رواندا، اتیوپی، آفریقای جنوبی، نیجریه و کامرون. و در اون گزارش اومده بود که علاوه بر ارتش اسرائیل، سازمان جاسوسی یعنی موساد و همطور سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم توی این آموزش ها نقش دارن، ولی مشخص نیست که سایت نور نیوز دقیقا منظورش چیه که کدوم کشور آفریقایی یا کشور آفریقایی هم هیچ کدومشون هیچ موضع‌گیری نکردن. اما در مورد بازداشت هایی که انجام داده وزارت اطلاعات الان در چند هفته اخیر، دست کم دو هفته قبل، وزارت اطلاعات یک بیانیه دیگه ای داد در مورد بازداشت گروهی از افرادی که به عنوان تجزیه طلب ازشون نام برد، اما ما نمیدونیم که اون افراد تجزیه طلب به هیچ ارتباطی با این شبکه که دو روز پیش دیروز وزارت اطلاعات بیانیه داده هیچ ارتباطی دارن یا کاملا دو تا چیز متفاوته.
سپاسگزارم از تو. نوشین سید حسینی بود از روی خط تلفن همراه با ما. اما در همین زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً چقدر میشه این اتفاق رو واقعی تلقی کرد و بهش بها داد.
ببینید، تقریبا هیچ ماهی نیست که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خبر و ادعایی در رابطه با دستگیری شبکه‌های جاسوسی اسرائیل را پخش نکنند. بعدم خب هیچ خبری نمیشه. بنابراین اینا یه شبانه گروگوی هستند که تا قرائن روشنی میشون ندن، قرائن روشن نه اینکه چند تا آدم وقت برگشته رو بیارن مثلا مصاحبهشون پخش کنن، تا قرائن روشنی میشون ندن باید اینو دروغ و سناریو تلقی کنیم. اصل ماجرا اینه، وزارت اطلاعات یه بیانیه کوتاهی داده، گفته همه افرادی که شبکه صهیونیستی رو که برای اعمال تروریستی وارد کشور شدن بازداشت کرده، اما سایت تسنیم و سایت امنیتی نور نیوز اومدن به این خبر شاخ و برگ دادن، گفتن این افراد چند ماه در یک کشور آفریقایی دوره دیدن، عملیاتشون هم چند بار روی هدف نمونه سازی شده در اونجا تمرین کردن، چند ماه پیش هم از مرز کردستان وارد کشور شدن و چون در رصد وزارت اطلاعات بودن اینا حتی رفتن تو اصفهان بمب‌گذاری هم کردن چند ساعت قبل از انفجار بازداشت. این سناریو عجیب به نظر میرسه که مثلا چرا برای یک تیم عملیاتی که چندین ماه دوره دیده، چندین بارم رو این هدف مشخصش اونجا نمونه سازی شده، تمرین کرده، حالا باید چند ماه قبل وارد کشور بشه تا در معرض خطر قرار بگیره؟ خب میتونه دو روز پیشش یا هفته پیشش بیاد. بگذاریم از اینکه بیانیه وزارت اطلاعات میگه اونا برای ترور وارد کشور شدن، این شاخ و برگا میگن برای بمب‌گذاری و تخریب وارد شدن. بنابراین تا اطلاع ثانوی باید این رو بیشتر یک بلوف و سناریو تلقی بکنیم.
اساساً چه اتفاقی میفته که حکومت و یا رسانه‌های نزدیک به حکومت این اتفاقها رو پخش میکنن و نشر میکنن؟ پیش از این اگر هر اتفاقی میافتاد هیچ وقت راجبش صحبت نمیشد، ولی الان میبینیم که دارن راجب این قضیه صحبت میکنن. چرا؟
ببینید، چند روز پیش یک ویدئوی پخش شد که آقای خدمتی، سردار خدمتی، داره اعترافات میکنه. اسرائیل مدعیان که این رو در خاک ایران ضبط کردن، ایشون رو تخلیه اطلاعاتی کردن. من فکر میکنم این یه پاتکیه با این خبر، این نفوذ اسرائیلی ها اینقدر زیاد شده. خب ما در قبل دیدیم که رئیس اطلاعات سپاه مسئول حفاظت دار کامینی و بیتش رو عوض کردن. بنابراین عمق نفوذ اسرائیلی ها زیاده و حالا دارم این ادعاها رو میکنم. من در همین دو روز اخیر دو تا ویدیو دیدم که همین بروف ها و رجعت خانی ها توش بود. یکی که با صدای آمان سادات زبیپور پخش میشد، مدعی بود که یه فرد سپاهی و که گرفتن و تخلیه اطلاعاتی کردن همین آقای یاسر در خدمتی توسط دراز روباش بوده. یه ویدئوی دیدم دیگه که روایت یه فرد ایرانیه که برای تحصیل و اشتغال به کوده رفته، بعد در اونجا اسرائیلی اونو به تله انداختن تا به عنوان کارمند یه شرکت خارجی وارد ایران بشه تا ببینه مثلا ایران چه قطعاتی میخواد تهیه کنه. اما اون که ترسیده بود و فهمیده بود اونا اسرائیلی هستن، خودشو به اطلاعات معرفی کرد، کل داستانم تعریف کرد. بعد اطلاعاتی ها گفتن اسنادی رو گذاشتن جلوش که مثلا ما همه اینا رو میدونیم و مثلا کسی هم که رابط بود اینا اینا عکسش. یعنی این پروپاگاندا همش یه چیزی رو میخواد نشون بده که ما اشراف امنیتی داریم، ما خیلی قوی هستیم، همه چی رو میدونیم، ولی خب واقعیت نشون میده که اینا خیلی درست نیست. یعنی واقعیت یه چیزای دیگه ای رو نشون میده. از طرف دیگه ببینید، ما با بن‌بست برجام مواجهیم. بن‌بست برجام تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی آمریکایی‌ها، به نظر من در هر سه حوزه هسته‌ای و موشکی تشدید پیدا کرده. تخریب تأسیسات ترور کارشناس و همچنین نیروهای نیابتی، یعنی هسته‌ای موشکی نیروهای نیابتی است، به جایی که آمریکا و اسرائیل مسئله دارن به ایران. خوب اسرائیل مدتی است افرادی رو در ایران بازداشت میکنه، تحقیق اطلاعاتی میکنه که ببینه مسیر ترانزیت سلاح از تهران به منطقه و نیروهای نیابتی چیه و تو مقصدم اونا رو میزنه. این خوب نشونگر اصل واقعیت. حالا یک نکترم اضافه بکنم، حجم تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته، ولی سطح اونا حداقل تو برخی موارد تنزل پیدا کرده. مثلا دیروز اسرائیلی‌ها گفتن سایت دانشگاه آزاد یزد رو هک کرد، خیلی ارزش امنیتی نداره. یا جمهوری اسلامی قبلن گفته مترو تلاوی با حک کرده، که خب معلوم شد اسلام جمهوری مترو نداره و آیلیر اعلام خطر رو تو این شهر حک کرده، که البته درست میگفتن. بنابراین ما شاهد تشدید تنش هم هستیم.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برمیگردیم به ایران. کاربران بسیاری در ایران اعلام کردند که اینترنت ثابت اونا قطع شده و تنها به اینترنت تلفن همراه دسترسی دارن. کاربران در شبکه‌های اجتماعی گفتند در بسیاری از مناطق اینترنت در بویژه اداره‌ها و شرکت‌ها در تهران کند و قطع شده. در روزهای اخیر سرعت و کیفیت اینترنت با چالش‌های فراوانی روبرو شده بود. اینترنت همراه اپراتورهای تلفن همراه با قطعی مواجه شد و امروز هم اما این کندی و قطعی به اینترنت مخابرات هم کشیده شد. در همین زمینه با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم علت قطع اینترنت در ایران چه بوده.
طبق صحبتهایی که شده، هم کاربرای شبکه‌های اجتماعی ایران اعلام کردن، همین که خبرگزاری ها اعلام کردن به صورت رسمی، قطعی اینترنت توی تقریبا تمام ایران اتفاق افتاده، سراسری بوده، حالا بعضی از نقاط بیشتر بوده، از جمله مثلا کرمان و همدان بیشترین استانهایی بوده که قطعی داشتن و بیشتر از 50 تا اپراتور ارائه دهنده اینترنتشون قطع شده بوده. حالا اینا گفتن که به دلیل آتش سوزی توی یکی از مراکز زیرساخت اینترنت اتفاق افتاده و خب این چیزیه که توی امسال برای چندمین باری که اتفاق میفته، برای بار اول نیست و موضوع بسیار خطرناکیه، چون که دستگاه‌هایی که در زیرساخت استفاده میشه اینطوره که اگر یک نوسان برق هم اتفاق بیفته، ممکنه اون دستگاه‌ها کامل از مدار خارج شه و دیگه قابل استفاده نباشه. حالا چه برسه به این که برای چند ساعت بخواد برق قطع بشه، یعنی ممکنه که پیرو این اتفاقات امروز ما چند روز آینده هم اختلالات اینترنت ناشی از خراب شدن این دستگاه‌ها رو داشته باشیم. حالا موضوعی که وجود داره اینه که همچین اتفاقاتی که ما در گذشته داشتیم و مخصوصا وزارت ارتباطات سیاست‌های تکذیب یا سکوت رو در پیش گرفته بوده، اینا همش اتفاقات پیشرفت سیستم فیلترینگ ایران بوده. در خوزستان ما همین اتفاقو داشتیم که وزارت ارتباطات هیچ اکسان عملی نشون نداد. یه چند ماه پیش دوباره سراسری ما قطعی یا اختلال روی VPN داشتیم که وزارت ارتباطات گفت مشکل خاصی وجود نداره. معمولا در شرایطی که سیستم فیلترینگ ایران در حال تغییرات اساسی هست، همچین اتفاقاتی میفته و معمولا این موضوع هم به صورت رسمی اعلام نمی کنم. مثلا همین موضوع استیک سرچ گوگل که بود، بعد از یک هفته وزیر ارتباطات اومد این موضوع رو تایید کرد و بعدم کلیاتش رو به شکل دیگه سوال برد و گفت این استیک سرچ گوگل نیست، ما گوگل رو دستکاری نکردیم و یه سری فقط محتوای خاص رو فیلتر کردیم. به نظر من این مورد از یه طرف هم میتونه پیشرفت سیستم فیلترینگ ایران ربط داشته باشه، که در ماه‌های گذشته ما دیدیم بسیار بسیار پیشرفت کرده فیلترینگی که قبلا فقط مثلا از طریق آی پی اتفاق میافتاد، الان دیگه سیستم‌های رمزنگاری رو هم مسدود میکنن که کاربران نتونن از وی پی ان و ابزارهای دیگه استفاده کنن. یا اینکه مثلا دی ان اس ها رو دستکاری میکنن که سرویس های بین المللی کاربر رو نتونن بهش وصلشن. این در راستای اون اقدام هم میتونه باشه. حالا بالاخره ما در یه مدت دیگه نتایجش رو میتونیم ببینیم آیا واقعا ارتباطی با فیلترینگ داشته یا موضوع دیگه ای بوده.
در راستای صحبت شما، کاربران اینترنت نگران اجرای پنهانی طرح صیانت هستند. چطور این موضوع مشخص میشه؟
واقعیتش اینه که خب طرح صیانت موضوعیه که بندهای مختلفش در حال اجراست و اینو به هیچ وجه نمیشه تکذیب کرد. از فیلتر شدن سرویس های خارجی گرفته تا یه بند هست که مزیت دهی به سرویس های داخلی. این مزیت دهی به سرویس های داخلی به این معنیه که سرویس های خارجی رو باندش رو کم کنن، حتی تعرفش رو هم بالاتر ببرن که کاربران مجبور شن از سرویس های مشابه داخلی استفاده کنن. این موضوع ما داریم میبینیم در حال اجرا هست. خیلی از بندهای ترسیانت هست که در حال اجراست، فقط بعضی از بندهاش که دیگه واقعا نیاز به مصوبه و تصویب شدن داره، مثلا مثل سپردن گذرگاه های اینترنتی به نیروهای مسلح، اینها هست هنوز به مرحله اجرا نرسیده و خب ما 100% میتونیم بگیم که طرح صیانت همین الانش هم در حال اجرا. همین سیف سرچ گوگل که گفتیم یکی از بندهای طرح صیانته که اجرایی شد و جالب اینه که اینها میشه اقدامات غیرقانونی بدونیمش، چون که هنوز مصوبه‌ای نداره. یا حتی همین طرح صیانت که به صورت خاموش در حال اجرا فراقانونی یا غیرقانونیه، چون که طرحیه که هنوز تصویب نشده. حالا در راستای این طرح، ایران از اونجایی که یه مقداری از فناوری‌ها رو خودش داره، مقدار خیلی زیادشون نداره، دست به دامن چین و روسیه شده. از چین برای پیشبرد سیستم فیلترینگ استفاده میکنه و از روسیه از تجربیاتش توی ساختن ابزارهای داخلی، از جمله همین مرورگرهای داخلی یا اینکه موتورهای سرچ. چه این زمینه روسیه پیشرفت خوبی داشته و اواخر سال 99 ایران یه تفاهم نامه با روسیه امضا کرده بود که همین حال هاش 2-3 هفته پیش این تفاهم نامه ازش رو نمایه شد و به مجلس فرستاده شد و دیدیم که چقدر سریع 2-3 روز قبل وزیر ارتباطات به روسیه رفت و در مورد همکاری های ایران در زمینه آیتی با وزارت ارتباطات روسیه صحبت کرد و قراره که به زودی همکاری های بیشتری با هم دیگه داشته باشن. در نتیجه این اتفاقات همه و همه دست به دست هم میده که اینترنت ایران محدودتر و محدودتر شه.
گفتگوی شنیدید با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه، در مورد قطع اینترنت در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نزدیکان نازنین بهرامی، بازیگر و از امضا کنندگان بیانیه 800 زن به رادیو فردا گفتند که او روز شنبه 1 مرداد ماه در میدان انقلاب تهران توسط چند لباس شخصی دستگیر شده. نازنین بهرامی از امضا کنندگان بیانیه 800 زن سینماگر علیه خشونت جنسی در سینمای ایران بوده. به گفته نزدیکان خانم بهرامی، او حوالی ساعت 11 صبح در حال بازگشت از محل کار خود در محدوده خیابون انقلاب بوده که توسط چند لباس شخصی احاطه و دستگیر شده. هنوز از دلایل بازداشت خانم بهرامی، محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده او اطلاعاتی در دست نیست. اگر اطلاعاتی بود حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. اما مخالفت با حجاب اجباری در ایران هر روز ابعاد جدیدتری پیدا میکنه. کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری و گشت ارشاد حالا منتقدینی در بین طبقه مذهبی و افراد محجبه و حتی برخی از نزدیکان در حاکمیت پیدا کرده. با وجود این، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی میگه برخورد با هنجارشکنان حجاب طبق قانون اجرا میشود و فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم اعتراض به حجاب اجباری رو حیازدایی میخونن. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
شبکه‌های اجتماعی پر شده از زنان و مردانی که مخالفت خود را با حجاب اجباری بیان می‌کنند. صدها هزار نفر در روزهای گذشته به کارزار من مخالف حجاب اجباری هستم پیوستند.
چیکار می‌خواید بکنید به خاطر بی‌حجابی ما؟ هر روز می‌تونید دنبال ما باشید. هر روز می‌تونید.
در کنار این کارزار پویش من محجبم و با حجاب اجباری و گشت ارشاد مخالفم واکنش تند برخی از حامیان جمهوری اسلامی را برانگیخت، تا جایی که امام جمعه استان البرز حامیان این کارزار را مشابه قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین دانست. سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی در بریتانیا:
بخش قابل توجهی از جامعه، حتی اون بخش مذهبی، همیشه مخالف بوده با اجبار بودن حجاب، اجباری بودن نوعی از پوشش برای زنان. اما در طول سالیان گذشته اون گفتمان حکومتی که اساساً اینطور القا می‌کرد که حجاب اولویت ما نیست، حجاب مسئله، حجاب مهم نیست، در طول سالهای گذشته اون گفتمان رهی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده و جامعه آگاه‌تر شده نسبت به این موضوع که مسئله حجاب اجباری فقط مسئله حق پوشش نیست، سایر حقوق زنان هم گره خورده و در واقع اساره ای از سرکوب زنان و در واقع سرکوب کل جامعه هست.
محسن حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع، در تلگرام خود نوشت: پویش من محجبم و با حجاب اجباری مخالفم را میتوان آغازی بر پایان سکوت همراه با نارضایتی بخشی مهم از بدنی مذهبی جامعه ایرانی دانست، در قبال نمایندگان به گفته او خودخوانده دین و دینداران. آنها که به گفته نویسنده در همه این سالها در تریبون‌های رسمی مواضع و سلایق تنگ نظرانه و اقتدار گرایانه خود را از زبان همه دینداران بیان کردند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس:
این بخش از جامعه دینی معترض به حجاب اجباری باورش اینه که دینی که او میفهمه، او آموخته و او زیسته، به احدی اجازه نمیده که برای هر یک از آموزه‌های دینی بخواد متعرض دیگران بشه. علت اجتماعی هم میتونه داشته باشه و اون اینکه از زندگی امروز و فردای خودش در این جامعه بیمناک بشه. به هر حال وقتی تبدیل بشه حجاب به نمادی از نمادهای مسلم حکومت و امتیازی محسوب بشه برای کسی که این پوشش رو داره، بخش‌های دیگر جامعه که امروز تبدیل به اکثریت شدن، آرام آرام مبارزه با این نماد رو اگر در پیش بگیرن یا از او فاصله بگیرن، به هر شکلی این همزیستی اجتماعی رو به هم میزنه، اینها رو در جامعه منزوی میکنه و اونا طبیعتاً دوست ندارن خودشون رو در جامعه در چنین وضعیتی ببینن.
در بین برخی از مقام ها و حامیان جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری و یا برخورد خشن گشت ارشاد نیز رویکردی انتقادی وجود دارد. روز یکشنبه عبدالهادی مرعشی، دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی، در اعتراض به برخوردهای گشت ارشاد که او آنها را تند و زننده می‌خواند، از سمت خود استعفا کرد. چند قبل هم مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود:
اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله‌ای درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
اگرچه روزنامه اصولگرای رسالت می نویسد گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است و یا افرادی همانند آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم، با شیوه برخورد ماموران با افراد به گفته او بد حجاب مخالف است. اما هنوز صدای مقام‌های حامی جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری بلندتر است. آخرین نمونه آن گفته‌های وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش، است که لغو قوانین حجاب اجباری را موجب دلسردی بدنه حامی حکومت می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمی‌بینه که وابده اصطلاحاً. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بینه که قطاری رو که سوارشه، یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقاً برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه. خوب برداشت در روسری اکتفا می‌کنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زده بالا.
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم روز یکشنبه در جلسه‌ای با ماموران پلیس امنیت عمومی زنانی را که خواهان اختیاری شدن حجاب اسلامی اند دشمن خواند و آنها را به فساد و فحشا و بی‌بندوباری متهم کرد و اعتراض به حجاب اجباری را حیازدایی خواند.
با اتمام گزارش وحیده پوراستاد به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.